بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم آقای شلغم و ماکوی جهنده، بخش اول، خاطراتی از تجارتها، صنایع و معادن و انقلابها. زمانی که دنیا به اوایل قرن 17 میلادی رسید، تقریباً 200 سال از ورود اولین اسبهای تروایی اروپایی و قاره‌های دیگر می‌گذشت. در این مدت اروپایی‌ها منابع طبیعی زیادی را تصاحب کردند و هر روز بر ثروت خود افزودند. ثروتی که به اروپا می رسید از یک طرف سبب گسترش فقر در کشورهای مورد هجوم می شد و از طرف دیگه باعث می شد در اروپا بسیاری از مردم عادی هم و زندگی پر از تجمل رو کنند. ظرف‌های نقره‌ای از لوازم معمولی بسیاری از مردم بود. حتی بعضی از افراد میزها و چوکی‌هایشان را هم از نقره می‌ساختند. زن‌های معمولی خود با طلا و جواهر بسیار زینت می‌دادند و ثروتمندان زین و برگ اسب‌هایشان را با پوششی از طلای ناب تزیین می‌کردند. حالا دیگر الدرادو فقط یک افسانه نبود. شهرهای اروپا با طلاهای قاره آمریکا و با سنگهای قیمتی آفریقا تزیین شده و هر کدام یک الدرادوی واقعی بودند. اما این فقط طلا نبود که به اروپا می رسید. تب طلا کم کم به کالاهای دیگر نیز سرایت کرد. یکی از این کالاها که بسیار مورد توجه اروپایی ها بود، مواد غذایی بود. در سال 1557 میلادی سفیر ایتالیا در فرانسه در نامه‌ای به دوستش نوشت: در مهمانخانه‌های پاریس در برابر پول هر غذایی را برای شما آماده می‌کنند. اگر هوس کنی گوشت کباب شده ققنوس، پرنده افسانه‌ای که در آتش می‌سوزد و دوباره از خاکسترش برمی‌خیزد را بخوری، در برابر 25 سکه برات آماده می‌کنند. پرنده‌های نایابی همچون توکا برای رنگین کردن سفره‌ها با قیمت‌های گران خریداری می‌شدند و لاک‌پشت‌های بزرگی که از اقیانوس صید می‌شدند از گراز کباب شده گران‌تر بودند. غیر از غذاها، نحوه غذا خوردن مردم نیز تغییر کرد. نویسنده‌ای فرانسوی نوشت: فقط در نیم قرن گذشته آموختند که چگونه باید غذا بخورند. بسیاری از اشراف افرادی را برای خدمت در کنار میز نهار استخدام می‌کردند و اونا را میزگردان می‌نامیدند. یک کتاب آشپزی که در سال 1650 میلادی در فرانسه منتشر شد، میز ناهار را این قسم توصیف میکنه. میهمان ها به اندازه یک صندلی از یکدیگر فاصله داشتند. دامنه دسترخوان از هر چهار طرف میز باید به زمین میرسید. غذای مهمانان 8-9 است. هشتمین غذا میتونه مربا، شیرینی های حبه‌ای، پاستیل، بادام سوخته یا شیرینی های با عطر مشک انبر باشه. سرپیش خدمت در حالی که شمشیری را به کمرش آویخته دستور تعویض بشقاب ها را برای غذای جدید صادر میکنه. برای هر غذا باید یک بشقاب و برای دو غذا یک دستمال سفره عوض میشد. اروپایی‌ها با همین اشتهای تحریک شده به سرزمین‌هایی که در شرق و غرب اشغال کرده بودند می‌رفتند. در اندونزی پرخوری اونا باعث تعجب و دشنامگویی مردم شده بود. حتی یک جانگرد اروپایی نگران نسل حیوانات در سوماترا، یکی از جزایر اصلی اندونزی شده بود. او در خاطراتش نوشته: در میان مردم اینجا اگر ارباب بزرگی باشید میتونید یک مرغ بریانه بخورید، اما در تمام روز وعده غذایی دیگه نخواهید داشت. ولی مردم میگن ای 2000 اروپایی که به جزیره آمدند و زودی همه گاوها و مرغهای اینجا را خواهند خورد. علاقه فرانسوی‌ها به خوردن غذاهای متنوع به اندازه شدید بود که در سال 1746 میلادی یک کتاب آشپزی با نام آشپز شهرنشین پرفروش‌ترین کتاب فرانسه شد و همه کتاب‌های علمی، ادبی، تاریخی و هنری را پشت سر ماند. هیجان ثروتمند شدن به زمین‌های کشاورزی اروپا هم کشیده شد. سرمایه‌دارها که زمین‌های بزرگ در اختیار داشتند، زمین‌های کوچک دهقان‌ها را هم می‌خریدند و به املاکشان اضافه می‌کردند. اونا این زمین‌ها را با ابزار بهتری زیر کشت می‌بردند و در انتظار بازارهای بزرگتری بودند. گوسفندهای بیشتری در بخش‌های از این زمین‌ها می‌چریدند و پشم فراوانتری برای کارگاه‌های نساجی تولید می‌شد. این در حالی بود که دهقانان با زمین‌های کوچکشان هیچ یک از این امکانات نداشتند. ابزارهای کشاورزی روی همی کشتارهای بزرگ پیشرفته تر شدند و شیوه های تازه کشت و کار اختراع شد. چارلز تانگزند یکی از اشراف انگلستان بود که در سال 1730 میلادی شیوه تازه‌ای را برای بالا بردن بهره‌وری زمین اختراع کرد. شیوه‌ای که در آغاز با ریشخند و تمسخر بقیه اشراف روبرو شد. به طور معمول کشاورزان هر سال یک سوم از زمینشان را زیر کشت نمی بردن تا از توان خاک در سال بعد استفاده کنند. این کار آیش نام داشت. تاونزند به جای ایکار در سال اول در تمام زمین گندم کاشت، سال دوم به جو و در سال سوم به ماش روی آورد. او سال چهارم شلغم کاشت و گوسفندایش بچه را در مزرعه شلغم واداشت تا از او تغذیه بکنند و کودی را که از خوردن شلغم به دست آمده بود به خاک مزرعه وارد کنند. تاونزند در سال پنجم دوباره گندم کاشت. دوستان اشرافیش به این شیوه زراعت می خندیدند و با او لقب آقای شلغم داده بودند. اما هنگامی که دیدند محصول گندم او 30% افزایش یافته، شروع به تقلید از او کردند. اکنون بیشتر اشراف انگلستان به جای صحبت از سگ و شکار در مزرعه‌شان از شلغم و کود شلغم صحبت می کردند.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.